صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
ابراهیم نیز مانند هر انسانی در سن 175 سالگی رحلت کرد و در کنار همسرش سارا با عزت و افتخار و نیکنامی دفن شد. این بود داستان زندگی ابراهیم، پدر ایمانداران جهان. سپس کتاب مقدس به طور اختصار نگاهی به اسماعیل فرزند ابراهیم از هاجر می اندازد، ولی چون اسحاق فرزند وعده است، ما نیز همصدا با کتاب مقدس به زندگی اسحاق می پردازیم. اسحاق در سن 41 سالگی با رفقه ازدواج کرد، ولی رفقه نازا بود و فرزندی برای اسحاق به دنیا نیاورد. اسحاق و رفقه برای مداوا نزد پزشک نرفتند. منظورم این نیست که هرگاه زن و شوهری بچه دار نشدند نزد پزشک نروند، بلکه می خواهم بگویم آنها به قدری به خدا اعتماد داشتند که تقاضای خود را نزد خدا بردند، با این اطمینان که خدا پاسخ آنها را خواهد داد. اسحاق فرزند ابراهیم بود و چه بسا شبها ابراهیم داستان زندگی خود را برای او گفته بود که چگونه در سن پیری، آنگاه که ساره یائسه شده بود، خدا معجزه کرد و او حامله شد. اسحاق در مکتب ابراهیم بزرگ شده بود و از قدرت اعجاز خدا خبر داشت و می دانست خدا غیر ممکنها را ممکن می سازد. بنابراین او و رفقه برای درمان درد خود به خدا مراجعه کردند و خدا نیز آنها را مستجاب کرد و اسحاق در سن 60 سالگی بچه دار شد. آن هم دو قلو. اما قبل از آن رفقه با الهام خداوند آگاه شده بود که دو قلوها را در بطن خود می پروراند و اینکه آن دو کودک بانیان دو قوم خواهند شد که قومی به قومی مسلط شده و قومی برده قوم دیگر خواهد شد. بالاخره بچه ها به دنیا آمدند. بچه اولی که بدنی پرمو داشت عیسو نامیده شد و برادر دیگرش در حالی که پاشنه عیسو را در دست داشت متولد شد و او را یعقوب نامیدند.
عیسو جوانی ورزشکار و شکارچی و مورد توجه پدر بود و یعقوب جوانی ساده دل و چادرنشین و مورد توجه مادر. اسحاق همیشه از حیواناتی که عیسو شکار می‌کرد می‌خورد و اون رو بیشتر از یعقوب دوست داشت. قبل از اینکه به جریان بین دو برادر بپردازیم، لازم هست که مختصری در مورد عادت یهودیان آن دوران برای شما توضیح بدیم. یهودیان اون زمان هر نخست‌زاده پسر خودشون رو برای خداوند نذر می‌کردند و این دورنمایی بود از ماجرایی که در مصر اتفاق افتاد و اون کشته شدن تمامی نخست‌زادگان سرزمین مصر و سلامت موندن کلیه نخست‌زادگان اسرائیل بود که در اسارت مصر بودند و این اخطاری بود از سوی خداوند به فرعون مصر. سوای اون بلاهای هفتگانه تا فرعون رو وادار بکنه که قوم رو از اسارت مصر آزاد بکنه. اما با انتساب قبیله لاویان به کهانت این حکم منسوخ میشه. بدین ترتیب همیشه فرزندان یک خانواده نسبت به نخست‌زاده احساس حسادت میکنه و اونطور که در اینجا مشاهده میکنیم گاهی اوقات حق نخست‌زادگی رو با پول خریداری میکنند. مثلا یک روز یعقوب در خیمش نشسته بود و آش خوشمزه‌ای پخته بود که بوی اون در فضا پیچیده شده بود و عیسو خسته و کوفته و دست خالی از شکار برمیگرده که بوی آش از خیمه برادرش به مشامش میرسه. عیسو چون خیلی خسته بود و همینطور گرسنه، پیش یعقوب میاد و از او تقاضای کاسه آش میکنه. عزیزان بیایید ببینیم که در این صحنه چه اتفاقی میفته. عیسو میگه یعقوب خیلی خستم و گرسنه، کاسه آش به من بده تا بخورم و جون تازه‌ای بگیرم. یعقوب که فرصت لازم رو به دست آورده بود و برادر رو درمونده میبینه، به عیسو میگه که حق نخست‌زادگی خودت رو به من بده تا به تو یک کاسه آش بدم. عیسو که انگار بی خیال این اسم و رسم و سنت بود، پیش خودش میگه من دارم از پا در میام و گیرم که نخست‌زاده باشم، خب چه نفعی برای من داره؟ اون چه که الان نیاز دارم لقمه غذا هست، نخست‌زادگی به چه درد من میخوره؟ بنابراین به یعقوب میگه که باشه، نخست‌زادگی من مال تو. اما یعقوب زرنگتر از این حرفا بود. اون میگه که قبول نیست، باید قسم بخوری. عیسو قسم میخوره و نخست‌زادگی خودش رو به یعقوب واگذار میکنه و آش رو نوش جان میکنه. و اما عزیزان، شباهتی هست بین واقعی که بر اسحاق و ابراهیم در جرار افتاد. جرار یک شهر فلسطینی بود که ساکنان اون بت‌پرست بودند و پادشاه ظالمی نیز بر اونجا حکومت میکرد که نامش ابی‌ملک بود. خوندیم که ابراهیم در زبان ابی‌ملک اول به جرار میره و در اونجا بود که ساره رو خواهر خودش معرفی میکنه و اتفاقی شوم میفته، ولی هدایت خداوند و درایت ابی‌ملک پادشاه اون اتفاق رو منجر به خیریت برای ابراهیم میکنه و اون رو صاحب مال و مکنت فراوان میکنه. عزیزان، قطعاً ابراهیم خاطرات آن روزگار رو برای پسرش تعریف کرده بود و اسحاق هم وقتی بزرگ میشه برای گریز از قحطی که این بار اتفاق افتاده بود برای پیدا کردن غذا به جرار که اصولاً غذا و غلات فراوانی اونجا بود میره و چون زن اون رفقه هم بسیار زیبا بود ترفند پدر خودش رو به کار میگیره و اون رو خواهر خودش معرفی میکنه. شاید میدونست که خدا هم از زن او مانند مادرش در جرار حفاظت میکنه و نمیذاره که دست بیگانه‌ای به او برسه. این بار هم ابیملک دوم که متوجه شوهردار بودن رفقه میشه اسحاق رو به خاطر دروغی که گفته بود توبیخ میکنه، ولی به او اجازه میده در جرار بمونه و فرمان میده که معترض زن او نشند. اسحاق به فرمان خدا و با اجازه ابیملک در جرار میمونه و مشغول کشاورزی میشه و مال و مکنت زیادی رو به دست میاره. هر روز به مال و مکنت و ثروت او افسوده میشه تا جایی که اونقدر ثروتمند میشه که فلسطینی ها به او حسودیشون میشه و شروع به خرابکاری میکنند و چاهایی رو که پدرش ابراهیم در اون سرزمین کنده بود رو کور میکنند. ابیملک اوضاع رو اینطور میبینه، به او میگه حالا وقت اون هست که این سرزمین رو ترک بکنی، چون جاه و جلال و ثروت تو حسادت مردم رو برانگیخته و ممکن هست که به تو صدمه ای بزنند. بنابراین اسحاق به بیابان میره و خیمه و خرگاه خودش رو مجدداً در بیابانهای جرار برپا میکنه و شروع به کندن چاه میکنه و با کندن هر چاه نزاعی بین شبان جرار و کارگران اسحاق اتفاق میفته و اونها چاه رو متصاحب میشن و اسحاق هم برای یافتن آب به جای دیگه‌ای کوچ میکنه تا بالاخره چاه دیگه‌ای بدون دردسر و نزاع حفر میکنه و به آب شیرین میرسه. بعد از اون هست که به بئر شبح کوچ میکنه و خداوند در رویا عهدی رو که با ابراهیم بسته بود با اسحاق مجدداً تکرار میکنه. اسحاق بلافاصله پس از این وعده قربانگاهی برپا میکنه و به حضور خدا قربانی میگذرونه و حال روز او هر روز بهتر و بهتر میشه. خبر موفقیت‌های روزافزون اسحاق به گوش ابیملک پادشاه میرسه و صلاح رو در این میبینه که با این همسایه ثروتمند خودش که از شهر خودش رانده بود از در دوستی در بیاد. بنابراین با هیئتی به دیدار اسحاق میره و اسحاق ضمن گله‌گذاری از رفتار پادشاه که اون رو از جرار بیرون کرده بود از همراهانش پذیرایی مفصلی میکنه و با هم عهد مودت و دوستی میبندند. حق جیان عزیز، قطعا افراد و ثروت اسحاق به اون اندازه نبوده که برای ابیملک تهدیدی به حساب بیاد، پس ابیملک چرا خواست از اسحاق دلجویی بکنه؟ به یاد داریم وعده خدا رو با ابراهیم که گفت تو رو برکت میدم و اولاد تو رو موجب برکت یافتن دیگران میکنم. ابیملک پادشاه ظالم و خدا نشناس بود، ولی در اون چه که برای اسحاق اتفاق افتاده بود تونسته بود خداوند رو بشناسه و این گونه اقرار بکنه. پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد و عهدی با تو می‌بندیم تا با ما بدی نکنی، چنان که به تو ضرری نرساندیم بلکه غیر از نیکی به تو نکردیم و تو را به سلامتی روانه نمودیم و اکنون مبارک خداوند هستی. عزیزان، متوجه این نکته شدید که ابیملک این رو فهمیده بود که اسحاق توسط خدا برکت یافته و برکت اسحاق اون رو نیز برکت داده تا به عظمت خداوند اقرار بکنه. شنوندگان عزیز، ما نمیدونیم که آیا اون شوک موجب شد که ابیملک خدا رو کاملا بشناسه و ستایش بکنه و یا که نه، ولی همین اقرار به عظمت خدای اسحاق، همین که با داشتن ارتشی مجهز وحشت خدای اسحاق در دلش میفته و پیشگام صلح و برادری با اسحاق میشه، خودش امتیاز بسیار بزرگی برای اون هست. عزیزان، ما به عنوان مخلوقات خدا باید طوری زندگی بکنیم که اطرافیانمون به این فکر بیفتن که دلیل برکات زندگی ما چیست. باید به این سوال فکر بکنن که چرا یک زن و شوهر ایماندار وفاداران با هم تا آخر عمر زندگی می کنند و به هم عشق می ورزند. چرا حتی اگر پای منفعت شخصی در میان باشه دروغ نمی گند؟ چرا بدی رو با بدی و خشم رو با خشم پاسخ نمی دند؟ چرا در مقابل ناملایمات صبورند و همیشه به خداوند فکر می کنند؟ چرا رابطه هاشون اونقدر صمیمی و نزدیک هست؟ بله، تا تا ابیملک های زمانه ما با تمام مکنت و ثروت و قدرتشون به ضعف های خودشون پی ببرند و فکر بکنن چرا روابط خانوادگی اونها اینقدر سست و شکننده است؟ چرا مردم این همه عصبی و هیجان زده و عصبانی هستند که به محض کوچکترین برخوردی به سر کول هم میپرند؟ و چرا در مقابل ناملایمات این همه بیتاقت هستند؟ و چرا اینقدر نسبت به آینده ناامید و مایوس هستند؟ و چرا روابط بین خودشون این همه سرد شده؟ این چراها خیلی زیاد هست، اما متوجه علت شدید؟ عزیزان، علتش اینه که خدا با ابراهیم عهدی بست مبنی بر این که او و نسل او موجب برکت ابیملک ها خواهند شد. آیا شما میخواید همسایه شما، همکار شما، همسر شما، خانواده شما از شما برکت بگیرند؟ آیا دوست دارید نور و نمک جهان باشید؟ آیا میخواید اطرافیان از شما نور و طعم و مزه بگیرند؟ اگر میخواید برای اطرافیان خودتون نور و نمک باشید، باید مشمول برکت نسل ابراهیم بشید و ردای عدالت مسیح رو بپوشید.
وقتی پندی به کسی میدهی، به این نکته توجه کن: دانا به آن نیاز ندارد و نادان به آن توجهی ندارد. از آنچه که دیدم این را آموختم که برای آنچه که ندیدم به آفریننده خود توکل کنم. خدا در حال انجام کاری چنان بزرگ و پرشکوست که ذهن ما قادر به درک آن نیست. آنچرا که ما در مورد کارهایی که خدا انجام می‌دهد می‌بینیم، در مقایسه با آن کارهای او که قادر به دیدنشان نیستیم، بخش بسیار کوچکی را تشکیل می‌دهد. پیرامون خدا را غم فرا گرفته است، ولی اعماق وجود خدا را شادی، زیبایی، قیام و حیات.
اینا که اسحاق پیر و فرتوت شده و بینایی خود را از دست داده است و با همسرش رفقه در خیمه نشسته است. او عیسو را به حضور می طلبد و می گوید: پسرم عیسو، به صحرا برو و آهوی شکار کن و غذای خوشمزه آماده ساز تا بخورم و قوت بگیرم و تو را برکت دهم. رفقه که این سخن را شنید، بلافاصله نزد یعقوب رفت و به او گفت: پسرم، همین الان پدرت عیسو را به صحرا فرستاد تا شکاری برایش بزند و غذایی برایش آماده نماید و سپس پدر او را برکت دهد. حالا بهترین فرصت است تا از پدر برکت بیابی. هرچه زودتر برو و دو بزغاله از گله بردار و بیاور تا قبل از آمدن عیسو از شکار غذای خوشمزه برای پدرت حاضر کنم و به حضور او ببری تا بخورد و قبل از وفاتش به جای عیسو تو را برکت دهد. یعقوب میگوید: اما مادر، عیسو بدنش مودار است. اگر پدر احتمالا مرا لمس کند، متوجه می شود که حیله کرده ام و به جای برکت دادن نفرینم می کند. مادر میگوید: تو کاری به این کارها نداشته باش، آنش با من. زود برو و کاری را که گفتم انجام بده. یعقوب دو بزغاله از گله جدا کرده می آورد و رفقه خورش خوشمزهی تهیه می کند و سپس لباس فاخر عیسو را بر یعقوب می پوشاند و قطع پوستی بر دست و گردنش می کشد و غذا را به دست او می دهد تا به پدرش بدهد. یعقوب نزد پدر می رود و با ادب و احترام غذا را پیش روی او می گذارد. اسحاق می پرسد: تو کیستی؟ عیسو گفت: پدر، من عیسو هستم. اسحاق گفت: آه پسرم عیسو، تویی؟ چطور شد به این زودی از صحرا برگشتی و غذا تهیه کردی؟ پدر، با کمک خدایت یهوه به زودی شکاری گیرم آمد و غذای خوشمزه برایت تهیه کردم و اینک میل کن. پسرم، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم تا ببینم عیسو هستی یا نه. سپس اسحاق دست یعقوب را نوازش کرده و میگوید: آواز آواز یعقوب است، اما دستان دستان عیسوست و او را برکت داد.
یک تراژدی دیگه و این نقل از کلام خداست. کتاب مقدس همه چیز رو عریان میکنه و عیب و نواقص عملی و فکری قهرمانان خودش رو نمیپوشونه و روی زشتی های اونها پرده نمیکشه. عیسو نخست‌زاده و پسر مورد علاقه اسحاق بود و بر طبق سنت یهود میباید برکت بیابه، ولی یعقوب برادر دوم مورد توجه مادر بود و حالا فرصتی دست داده بود که مادر نقشه خودش رو عملی بکنه و یعقوب رو به جای عیسو نزد اسحاق بفرسته تا به عنوان نخست‌زاده از او برکت بگیره. به عبارت امروزی تر عزیزان، مادر کلکی سوار میکنه تا شوهر پیر خودش رو فریب بده و فرزند دلخواه خودش رو به عنوان نخست‌زاده به او غالب بکنه تا برکت نخست‌زادگی رو از اون بگیره. ولی در واقع رفقه داشت اراده خدا رو در زندگی یعقوب اجرا میکرد. بیاد دارید که رویایی که رفقه از خدا در هنگام حاملگی دریافت کرده بود، خطاب خداوند به رفقه اینگونه بود: دو امت در بطن تو هستند و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی سلطنت خواهند یافت و بزرگ کوچک را بندگی خواهد نمود. آمین. وقتی یعقوب به کمک کاسه آش حق نخست‌زادگی عیسو رو میخره، وقتی رفقه با حیله و نیرنگ یعقوب رو به اسحاق تحمیل میکنه و برکت نخست‌زادگی رو برای او میگیره، هر دو عاملان اجرای اراده خداوند بودند. حق جویان عزیز، دقت بکنید، گاهی اوقات اجرای اراده خدا مستلزم بهای سنگینی هست. عیسی مسیح برای انجام اراده خدا مسخره میشه، دشنام میشنوه و تازیانه میخوره و رفقه هم برای اجرای اراده خدا نام خودش رو به عنوان یک زن حق باز در تاریخ ثبت میکنه و یعقوب هم ظاهرن به ناحق و از روی فریب برکت پدر خودش رو دریافت میکنه. و اما داستان ادامه داره. عیسو از شکار خودش بر میگرده و از اون شکار غذای دلخواهی تهیه میکنه و به نزد پدرش میره، ولی دیگه دیر شده بود. یعقوب حق اون رو غصب کرده بود و به محض ورود به خیمه پدر، اسحاق میپرسه: تو کی هستی؟ عیسو پاسخ میده: من نخست‌زاده تو هستم. عیسو: برات شکاری زدم و از اون غذای خوشمزه‌ای پختم تا تو بخوری و قوت بگیری و من رو برکت بدی. اسحاق میگه: پس اون که قبل از تو اومد و برای من از اون غذای خوشمزه آورد و اون رو برکت دادم کی بود؟ بله عزیزان، کار از کار گذشته بود و یعقوب برکت رو قاپیده بود. عیسو به شدت عصبانی میشه و به پدر خودش میگه: پدر، من رو هم برکت بده. اسحاق میگه: برادرت حیله کرد و برکت تو رو گرفت، دیگه کاری از دست من بر نمیاد. عیسو میگه: بی خود نیست که اسم اون رو یعقوب گذاشتی، دو مرتبه به من کلک زد، بار اول از خستگی و گرسنگی مفرط من استفاده کرد و با کاسه آش حق نخست‌زادگی من رو خرید و حالا بار دوم هم برکتی که از آن من بود رو از من گرفت. و شروع میکنه به عجز و لاوه پیش پدرش و از او تمنا و خواهش میکنه که اون رو برکت بده. اسحاق میگه: کاری از دست من بر نمیاد پسرم، من اون رو برکت دادم و او الان سرور تو هست. همه برادران تو اون رو غلام هستن، دیگه کاری از دست من بر نمیاد. عیسو گریه میکنه و همچنان به پدرش التماس میکنه تا سرانجام اسحاق میگه: و اینک مسکن تو دور از فربهی آسمان و از شبنم آسمان بالا خواهد بود و به شمشیرت خواهی زیست و برادر خود را بندگی خواهی کرد و واقع خواهد شد که چون از اطاعت او سر باز زدی، یوغ او را از گردن خود خواهی انداخت. آمین. عزیزان، عیسو آشفته و عصبانی قصد جان برادر خودش رو میکنه، ولی رفقه پسر کوچک خودش یعقوب رو نزد برادرش لابان به جرار میفرسته تا چند روزی نزد داییش بمونه، شاید خشم عیسو فروکش بکنه. و سپس نزد اسحاق میره و پیشنهاد میکنه زنی برای یعقوب اختیار بکنه و اسحاق هم مانند پدرش فرزندش رو سفارش میکنه که از کنعان زن نگیره، بلکه به حرام بره و با یکی از دختران لابان که دایی او باشند ازدواج بکنه. از این طرف عیسو کار خیلی عجیبی میکنه. عیسو که از ماجرا آگاه میشه و میفهمه که پدرش یعقوب رو از گرفتن زن کنعانی منع میکنه، به خاطر اینکه نارضایتی خودش رو به پدرش نشون بده، یک زن کنعانی رو به زوجیت خودش میگیره. اما یعقوب در حین سفر به حران در بیابان مانند پدر بزرگ و پدرش رویایی از خداوند میبینه. او خواب میبینه که نردبانی بر زمین قرار میگیره که سر دیگرش به آسمان میرسه و فرشتگان خدا از اون نردبون بالا و پایین میرن و خداوند بر سر نردبون ایستاده و به او میگه: من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. این زمین را که تو بران خفته ای به تو و به ذریت تو میبخشم و ذریت تو مانند غبار آسمان خواهد شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت و اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه را به تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. آمین. عزیزان، در دنیای فاسد و آلوده در اون روزگار که کافران بت‌پرست بودند و بر زمین حاکم بودند، خاندان خداپرست و ایماندار ابراهیم اهم از خودش و نوادگانش برای این جهان به منزله نور و نمک بودند که پیرامون خودشون رو طعم و نور می بخشیدند. و این وضعیت نسل به نسل تا به امروز ادامه داشته، گرچه امروز در گوش و کنار جهان شاهد اتفاقات و آلودگی هایی هستیم، اما دین و اخلاقیات انسان رو متحول کرده، گرچه انسان رو عادل نکرده، اما لااقل وجدان انسان رو بیدار کرده که خدا ترس باشه و انسان رو از ارتکاب گناهان بزرگی که امنیت جامعه رو به خطر بندازه باز داشته و انسان رو بر اون داشته تا به زندگی خودش نظم و ترتیب بده و در کل یک پای عمده استقرار تمدن‌ها در گوشه و کنار جهان نفوذ عقاید مذهبی بوده. عزیزان، خدا چندین بار در طول تاریخ دست به تصفیه خونینی زده، اما نسل بشر بنابر طبیعت گناه‌آلودش همچنان به سرکشی خودش ادامه میده و اراده خدا بر این هست که از طریق خاندان ابراهیم جهان رو پالایش بکنه و بشر رو آماده آشتی با خودش بکنه. امروز ایمانداران در سراسر جهان برکاتی هستند که جامعه را از سقوط در سراشیب فساد باز می‌دارند و نورهایی هستند که تاریکی‌های بشریت را پر می‌کنند. حقجویان عزیز، ابراهیم به صرف اطاعت از خدا عادل شمرده میشه، پدری که به خاطر اطاعت از فرمان خدا آماده قربانی کردن پسرش هست، نمونه و سرمشق ایمان برای جهانیان هست. عزیزان، خدا بر اون هست که طرح عالی نجات رو اجرا بکنه و جامعه عدالت رو بر پیکر انسانیت بپوشونه و دنیای نو پاک و مقدس با انسانهایی پاک ایجاد بکنه و خود بر این ملکوت خدایی سلطنت بکنه و در کنار انسان باشه. او برای تحقق این هدف والا بره خودش رو مهیا کرده.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.